باور کن. همه جمعه های همه سال ها هم کفایت نمی کند برای فریاد کشیدن بر سر کسانی که تو را به زنجیر کشیدند.
ای قوس، سنبل های سبز و زیتون شاد خواهند شد
و کبوتران مهاجر باز خواهند گشت به بام های پاک تو. ای قوس،
ای قوس، ای شهری که بوی پیامبران می دهی، ای مناره آیین ها، ای سرزمین صلح و زیتون، ما با هم در کنار تو ایستاده ایم.
قلب های ما سنگی در دستان تو.
مقام معظم رهبری با صراحت و قاطعیت تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران از مقاومت حمایت و تمجید میکنه و تا قدر ممکن پشتیبانی خواهد کرد، اما مقاومت به قدری از بلوغ و بالندگی و بیداری رسیده که در دفاع از مظلوم در مقابل ظالم و حامیان اون با عزم و اراده راسخ و با حقانیت کامل تصمیم خواهد گرفت و شجاعانه از مردم تحت ستم فلسطین حمایت خواهد کرد. و فردا روز جهانی قدس، روز حمایت از مظلومترین مردمان تاریخ است. این اهمیت فوق‌العاده باعث شد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه جمعه آخر ماه مبارک رمضان رو روز جهانی قدس بنامند و در این روز اهمیت بیت المقدس جلوه‌گر و فریاد مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم در سراسر جهان تنین انداز بشه و ما فردا به پیروی از امام عزیزمون و برای مبارزه با بزرگترین دشمن اسلام و مهمترین عامل وحدت میان مسلمانان سراسر دنیا به پیروی از ایشون در صحنه حاضر خواهیم شد. اینجا رادیو مقاومت هست، ویژه برنامه مقاومت بدون مرز تا ساعت 12 ما رو همراهی بفرمایید. میتونید اعلام حضور بکنید و طوفان الاحرار رو برای ما پیامک کنید به سامانه پیامکی 30955. فردا حماسه پرشوری خواهد بود برای دنیا. طوفان الاحرار 993-56-10. طوفان الاحرار. فردا همگی در راهپیمایی قدس شرکت می‌کنیم. هادی دولت آبادی از اهواز. ۹۳۵-۱۳-۱۵ یا حسین. اکبر شاهسواری راننده تاکسی ون هستم از تهران. من فردا در راهپیمای روز قدس شرکت میکنم. ۹۱۷-۳۸-۴۳ طوفان الاحرار. حسن بهارلو در روز قدس در راهپیمایی شرکت خواهم کرد. طوفان الاحرار. آقای شرفپور از مشهد مقدس طوفان الاحرار 916-84-918-0-259-911-78-4-915-27-01 طوفان الاحرار. بیت المقدس از چند جهت برای مسلمانان دارای اهمیت است. نخست آنکه اولین قبله مسلمین جهان، اولین خاکریز مبارزه با بزرگترین دشمن اسلام و مهمترین عامل وحدت میان مسلمانان سراسر دنیا است. برای شما وجودی نیست جز فلسطین، شهری پر از شهید، پر از سنگ و نماز و عطر و تابوت، همان ملکوتستانی که هر شب پروانگانش روی شعله های عشق به سرزمینشان بدار آویخته می شوند و می سوزند و از خاکستر آنان مردانی می رویند که در قلب پروانگان زمین ریشه دارند. خب همونطور که شما شنوندگان ارجمند هم مطلع هستید، در آستانه روز قدس هستیم و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه روز جهانی قدس 17 فروردین 1403 بیانیه ای رو صادر کرد و ضمن تأکید مجدد بر تداوم سیاست اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مبارزات آزادی بخش و مقاومت مشروع ملت فلسطین و همینطور ضرورت مقابله مؤثر و همه جانبه و بازدارنده با جنایات رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی خواسته که همه دولت‌ها و ملت‌های مسلمان همچنان با وحدت و همبستگی برای مقابله با این غده سرطانی و همینطور در واقع نیرویی که داره امنیت منطقه و بین الملل رو برهم میزنه و به خطر میندازه مقابله بکنن. به هر حال یکی از نکات مهم که مورد بررسی قرار میگیره در همین ویژه برنامه بحث بین الملل هست و نهادهای بین المللی و حقوق بشری. در همین رابطه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علی محمد بشارتی، وزیر اسبق کشور. حضور شما سلام میکنم جناب آقای دکتر بشارتی، وقت شما بخیر باشه، طاعات و عبادات شما مقبول، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به جناب عالی خانم درویش و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. سال نو تبریک میگم، انشالله اعمال عباداتتون قبول شده باشه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. درود بر شما جناب آقای دکتر بشارتی. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در صحبت‌های اخیرشون درباره روز جهانی قدس اشاره کردن که انشالله ما شاهد یک خروش بین المللی خواهیم بود، از نظر شما اهمیت این روز به چه چیزی برمیگرده و چه شاخصه‌هایی میتونه داشته باشه؟ تمنا میکنم بفرمایید.
تشکر میکنم از جناب عالی.
زنده باشید.
دیروز در خدمت مقام معظم رهبری بودیم.
بله.
ایشون راجع به غزه و حمایت از مردم فلسطین مستوفا صحبت کردن. اما یک کار بدی و زیبایی که انجام دادن این بود، اشاره‌ای در صحبتاشون در اون موقع نکردن، بلکه بین نماز مغرب عشا بلند شدن و اختصاصاً رو به جمعیت راجع به روز قدس صحبت کردن و این خیلی قشنگ بود.
بله.
چون میخواستن این روز قدس به دور از جوانب موضوعیت داشته باشه و ضرورت حمایت از مردم مظلوم فلسطین مردم حمایت کنن، راهپیمایی کنن و دشمنانی که سرزمین های مردم را غصب کردن و یک رژیم ظالم کودک‌کشی به وجود آوردن و تا حالا هم مردم که میخوان از خودشون، از شأنشون، از شخصیتشون، از زمینشون دفاع کنن، 32,000 نفر از اینا را شهید کرد. خانم دخت، قرآن کریم در این زمینه موضع بسیار مهمی داره که ما باید اونا مسیر زندگی خودمون قرار بدیم تا آخر. من خودم 10 سال قائم مقام وزیر خارجه بودم، به 100 کشور دنیا مسافرت کردم. امروز کسی نیست، هیچ کشوری که به مظلومیت مردم فلسطین پی نبرده باشه. این طوفان الاقصی یک پیروزی بزرگ و شکوهمندی برای آزادی خواهان جهان عموماً و برای مردم فلسطین به خصوص داشت.
بله.
قرآن میگه ولتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، یعنی دشمنترین دشمنان مسلمان ها صهیونیست هست. این خط فکری ماست. ما بر اساس نص قرآن کریم موضع میگیریم و نسبت به مردم فلسطین احساس همدلی و هماهنگی میکنیم. این یه موضوع. موضوع دوم که خیلی مهمه، یه مش مردم یهودی که بزرگترین مزاحم دنیا بود، جعل گذرنامه، جعل ویزا، پولشویی، تقلب، تخطی، هر کار خلافی که در دنیا انجام میگرفت صهیونیست درش بودن. اومدن زمامداران همفکران کردن با هم که اینا را از اروپا و آمریکا جمع کنن یه جا از شر اونا راحت بشن. یه سیاست، سیاست دومشون این بود که بین کشورهای اسلامی اینا را به قدرت برسونن و از اتحاد کشور اسلامی جلوگیری کنن. سوم، اومدن در جایی که 70% از ذخایر نفت جهان اینجاست اینا تأسیس کنن.
بله.
که این موضوعی، یعنی موضوع نفت که سالیان دراز کشورهای متمدن و پیشرفته بهش نیاز دارن، در قدرت خودشون نگه دارن. حالا اگر میخواید من توضیح بیشتر بدم، توضیح بدم.
بله، تمنا میکنم. بفرمایید، فرصت هم هست، در خدمت شما هستیم.
توجه داشته باشین که از 1947 که اینا اعلام موجودیت کردن تا حالا هر نوع مبارزه که بوده انجام گرفت، ولی سودمند نبود. در کمپ دیوید رئیس جمهور مصر سادات و نخست وزیر اسرائیل منخام بگین در آمریکا جمع شدن و با دعوت کارتر معروف این قرارداد را بستن که مصر از این به بعد دیگه دشمنی با اسرائیل نداشته باشه. سادات یه عنصر 100% وابسته به آمریکا بود. خب بعد دو چی شد؟ تمام ارتش‌های کشورهای عربی دیگه به خودشون اجازه ندادن متعرض اسرائیل بشن. و اگرچه هیچ انگیزه‌ای سران وابسته بسیار از کشور عربی برای مبارزه با اسرائیل نداشتن. ما خونده بودیم که ارتش‌های کشور عربی در جنگ 1967 در 6 روز توسط اسرائیل نابود شد. اگر اسمش شنیده باشید، یکی از روشنفکر عرب به نام حسن هیکل خیلی معروف بود.
بله.
ایشون، ما در ملاقاتی داشتیم، گفتم کشور عربی ارتشی رو در 6 رو از بین ره، گفت الاخ بشارتی قل 6 ساعه، یعنی بگو تو 6 ساعت نابود شدن. خودش این روشنفکر عربی میگفت، مشاور جمال عبدالناصر بود، یعنی کشورهای عربی زمامدارانشون وابسته بودن، طوری ارتشی رو نساختن که بخوان کشور فلسطین در اینجا به وجود بیارن و اسرائیل رو شکست بدن. بعدم عرفات بود که دنبال را و چیز شد، سادات شد و قراردادی بس که یک کشور کوچولو بدون ارتش بدون هیچ چیزی داشته باشه. بعد که فهمیدم عرفات فهمید کلا سرش رفته، خواست مقاومت کنه، مخالفت کنه، توسط معاونش محمد شهلان سم بهش دادن و مرد، سمی که اسرائیل داده بود. یعنی این ملت از هر جهت مظلوم بودن، اونا همه سکولار بودن، مذهبی نبودن. بعد از پیروز انقلاب اسلامی که نظام مقدس در اینجا ایجاد شد، پیام این به دنیای آزاد رسید. فلسطینی متعهد گرفتن این پیام، بنابراین اینه که الان سرکارن تحت عنوان حماس فرزندان انقلاب اسلامی هن. وقتی که حضرت امام اعلام کرد جمعه آخر ماه رمضان روز قدس اسمش بگین، تو دنیای عرب تو مبارزین خیلی اثر گذاشت.
بله.
خیلی خوشحال شدن و همه متمرکز شدن که اون روزا جشن بگیرن، حمایت کنن، حمایت کشور مختلف بگیرن. بنابراین حمایت از فلسطین و مخالفت با رژیم اشغالگر خود یه موضع مهم انقلاب بود، تشکیل یا تعیین جمعه آخر ماه رمضان یه حمایت فوق‌العاده‌ای بود. بنابراین اینا فرزندان انقلابن، نمازخونن، روزه‌گیرن، متعهدن، مؤمنن. اینا میتونن صادقانه برای آزادی کشورشون تلاش کنن. الان 6 ماه ماشین جنگی اسرائیل با حمایت دنیای استکبار غرب نتونست از عهده همینا بر بیاد. دیروز مقام معظم رهبری فرمودن این 4 چیزی که اسرائیل میخواست به دست بیاره توی 6 ماه نتونسته. اسرائیل که عددی نیست، ماشین جنگی آمریکا را از کار انداختن. این خیلی مهمه خانم، حتما شنوندگان شما اینا متوجه هستن که اسرائیل عددی نیست. دیدید که همون هفته های اول سران کشورهای آمریکا، انگلیس، صدر اعظم آلمان، مقامات دیگه کشور مختلف اومدن رفتن حمایت کردن، اما چه سود داشت؟ ما داریم از حمایت میکنیم از حماس، اما نه پول میدیم نه اسلحه، حمایت معنوی میکنیم. اونا همینو میخوان، هیچ حامی اینا دیگه نداشتن، هیچ پشتیبانی نداشتن. بنابراین فردا روز مهمیست. ما بیاییم با تمام قدرت در صحنه حاضر باشیم و این شعار مهم و استراتژیک آزادی قدس رو سر بدیم. یقین کنید شما،
بله، بعد
دیروز هم مقام معظم رهبری گفتن که این شعارهایی که ما میدیم که فلسطین پیروز میشه، اسرائیل نابود میشه، یه شعار عمیق هست. حتی امروز تو خود اسرائیل، تو لندن، تو استرالیا، تو نیویورک، تو آلمان، تو هلند، دانمارک، بلژیک، مردم آزادی خواه اونا دارن از فلسطینی‌ها حمایت میکنن. این یه چیز کاملا جدیدیه. ما به حقانیت مردم فلسطین معتقدیم، حق با اوناست و خداوندم از حق خواهان قول داده که حمایت میکنه و کانه حقا علینا نصر المؤمنین. قرآن میگه حق اوناست، وظیفه ماست که از حق داران، حق خواهان حمایت کنیم. مردم صاحب زمینن،
بله،
مردم صاحب کشورن. مردم امروز دچار یک رژیمی شدن کودک کشن. مردم فلسطین را در غزه محاصره کردن، نه غذا نه دارو به اینا نمیدن. بسیار از کودک ها با تیر مستقیم، بسیار از گرسنگی دارن میمیرن. کیه که صدای اینا را بلند کنه؟ جمهور اسلام. کیه که فردا فریاد مظلومیت اونا را بلند کنه؟ شما مردم هستید. انشاءالله شما را فردا در روز جهانی خود همه تونها ببینیم تو این راه پیمایید
انشاءالله با امید خدا. و عاقبت این اسرائیل هست که نابود میشه، و این با سخن مقام معظم رهبری رو تکرار میکنیم که گفتن اسرائیل به دست همین نسل فلسطینی ها نابود خواهد شد انشاءالله. سپاسگزارم از شما، ممنونتون هستم جناب آقای دکتر، بشارتی لطف کردید با ما هم کلام شدید و میهمان برنامه مقاومت بدون مرز.
من از جناب آقای و از همه همکارانتون تشکر.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
دیر یاسین، روستایی که روی بلندی‌های مشرف به بیت المقدس ساخته شده بود و قدمتش به 500 سال قبل برمیگشت. بیشتر ساکنان روستا کشاورز و دامدار بودند یا به حرفه سنگبری و استخراج سنگ آهک اشتغال داشتند. سحرگاه روز 9 آوریل 1948 بود که 120 تروریست به روستای دیر یاسین حمله کردند. اونها اعضای دو گروه شبه نظامی صهیونیست بودند و بعداً خیلی هاشون در دولت و ارتش رژیم صهیونیستی به جایگاه‌های عالی رسیدند.
سال 1948، سالی که معروف است به یوم النکبت، تیتر روزنامه ها این می شود: یک روستای فلسطینی در برابر ارتش اسرائیل تسلیم شد.
شبه نظامی ها خونه به خونه دست به کشتار زدند. براشون زن و مرد، نوزاد، پیر و جوان و سالم و بیمار فرقی نداشت. همه رو می کشتن و خونه ها رو غارت و ویران می کردن. بعدن صلیب سرخ تعداد کشته های دیر یاسین و 200 نفر تخمین زد. جالب این که شبه نظامی های صهیونیست اصلا از این که خبر جنایتشون همه جا بپیچه ناراحت نبودن. اتفاقا برعکس، دوست داشتن خبر کشتاری که به راه انداخته بودن به سرعت به روستاهای اطراف برسه. اینجوری اهالی اون روستاها می ترسیدن و خودشون با پای خودشون فرار می کردن. صدها هزار آواره فلسطینی حاصل چنین جنایت ها و چنین سیاستی بود. چیزی که در حقوق بین الملل بهش نسل کشی و پاکسازی قومی گفته میشه.
در قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیاست، جنایت نسل کشی رژیم قاسم. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره.
اما از قرار معلوم رژیم صهیونیستی در برابر عواقب اینجور جنایت ها مسئولیت داره. رژیم صهیونیستی ظاهراً رژیم استثناهاست. استثناهایی مثل مسئولیت در قبال ارتکاب جنایت علیه بشریت، نسل کشی و پاکسازی قومی. در دنیایی که استانداردهای دوگانش صدای همه حق طلب ها رو درآورده، استثنا بودن رژیم اشغالگری به اسم اسرائیل تأسف باره، اما عجیب نیست.
ای قدس، ای زادگاه شیر زنان تبار مریم، ای قدس، ای سرزمین مقدس، ای نور چشم ادیان، با حنجره‌ای به رسای لبک فریاد خواهم کرد. ای قدس، جمعه روز توست.
سنگ بردار و بزن این شب آویزان را، تا که برهم بزنی خواب خوش شیطان را. زندگی زیر لگدهای هیولا سخت است، رقص شیطان وسط مسجد الاقصی سخت است. کوچه هایت اگر از ابرهه و نیل پر است، آسمانت ولی از خشم ابابیل پر است. تیغ در دست خطرناکترین دشخیم است. تیغ در دست خطرناکترین دشخیم است. نوبتی باشد اگر، نوبتی باشد اگر، نوبت ابراهیم است.
ای قدس، قلب من سنگیست در دست تو، من در کنار تو ایستادم. ای قدس، حال ما خوب نیست، تو باور کن،
همه جمعه های همه سال ها هم کفایت نمی کند برای فریاد کشیدن بر سر کسانی که تو را به زنجیر کشیدند.
سنبول های سبز و زیتون شاد خواهند شد
و کبوتران مهاجر باز خواهند گشت به بام های پاک تو ای قدس.
ای قدس، ای شهری که بوی پیامبران میدهی، ای مناره آیین ها، ای سرزمین صلح و زیتون، ما با هم در کنار تو
ایستاده‌ایم.
قلب‌های ما سنگی در دستان تو.
الکفن یا اقصى جینالك والله لرواح الثمن بتهون كرمالك. جيناك بعراس المحن، جيناك بعراس المحن، نادي على رجالك. عياش يا أحلى زمن، عياش يا أحلى زمن، فجر بأبطالك هنود هنود، اهتف بالوطن صهيون يا ويلك. نلقاك برجال العدن لنقطعوا صالك.
على الأقصى شد الريحان والقدس تنادي الأبطال، على الأقصى شد الريحان والقدس تنادي الأبطال، وحنا رجالك يا إسلام حركتنا بتهد بجبال، وحنا رجالك يا إسلام حركتنا بتهد بجبال.
Boom.